بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهر. بحثمون در باب اسماء و صفات الهی بود و اینکه مرحوم قیصری گفتند اسماء به سه دسته تقسیم میشن: اسماء ذات، اسماء صفات و اسماء افعال. و بعد اشاره کردند به اینکه اسماء افعال خودشون تقسیم میشن به چندین دسته، اونهایی که مظاهرشون ازلی و ابدی هستند، اونهایی که مظاهرشون صرفاً ابدی هستند و اونها که مظاهرشون نه ازلی هستند و نه ابدی. بعدم اشاره کردن که تمام موجودات عالم تحت سیطره و سلطنت و حکومت یکی از اسماء هستند. امروز در این تنبیهی که ابتدا میخونیم قیصری اشاره میکنه به این که ما با دو منظر میتونیم به موجودات عالم نگاه کنیم: یا من حیث اتحاد ظاهر و مظهر نگاه کنیم، به این لسان که ظاهر و مظهر یکی هستند، چون نور که از آینه جدا هست و جدا نیست، عالم همه مرآت خدا هست و خدا نیست. از باب اتحاد ظاهر و مظهر نگاه کنید، یا نه از باب این که تغایر دارن اینها با هم. اگر اتحاد ظاهر و مظهر نگاه بکنیم، در این تنبیه بهش توجه میدن. اما اگه به تغایر نگاه کنیم، سخن همونیست که در فصل قبل بهش اشاره کردن، در تنبیه قبل. در تنبیه قبل قیصری گفت موجودات عالم همه تحت سیطره اسمی از اسماء هستند، تحت حکومت اسمی از اسماء هستند. اما اگر به لسان اتحاد ظاهر و مظهر توجه کنیم، در این صورت می‌فرمایند که احدیت حق که مقام احدیت مقام ذات باشه، گفتیم یک ظهوری داره در اسماء چهارگانه ابتدایی، امهات اسماء، که چی بودن؟ اول و آخر، ظاهر و باطن. لذا میشه گفت به این لسان که خود حق تعالی متحد با اسم ظاهره، من جهت ظهور، و متحد با اسم باطنه، من جهت بطون. همینطور میشه گفت اعیان ثابته اسماء حقند، موجودات خارجی اسماء حقند. چرا؟ چون به نوعی مظهر یکی از اسماء هستند. پس اینها همه اسماء حق، چون اسم حق میشوند. قبلا گفتیم که اسماء همه تحت سیطره چی هن؟ اون چهار اسم هن: ظاهر و باطن، اول و آخر. اینها هم شدن اسم، در نتیجه میشن تحت سیطره اون چهار اسم اصلی. اون چهار اسم اصلی میشن امهات همه موجودات. لذا اعیان ثابته تحت اسم باطن قرار میگیرند، موجودات خارجیه تحت اسم ظاهر. یه نکته رو اشاره کنیم و اون اینکه عرفا قائلند به این که ما در عالم خارج علاوه بر این که افراد داریم کلیات هم داریم. به این لسان کلیات میشن تحت اسم ظاهر به نوعی چون ظهور دارن و اشخاص میشن مظاهر اونها چون کلیات میشن اسم، اشخاص و افراد میشن مظاهر اسما. اسم و ظاهر
اشخاص
میشن مظاهر اونها. خارج میگن براش تحصل وجود داره،
خارج مادی یا خارج تفاوت عقول.
حالا در اینش مثلا در حقیقت خارج که میگیم یعنی خارج از مقام واحدیت. غیر اعیان ثابته کلیات هم تحققی دارن که همون در حقیقت ارباب انواع باشه. نه بگه قائل نیست مشکاین و اینا، اینا رو قبول ندارن.
مجردات قبول
دارن اما این کلیاتی که ما میگیم رو قبول ندارن. یعنی عقول رو قبول دارن ولی انسانها رو نمیگن. یه رب و نوعی به اسم جبرئیل، یه عقلی جبرئیل رب و نوعی داره، میگن در حقیقت کلی امر انتزاعی ذهن. از اون طرف به لسانی پس میشه گفت اعیان ثابته تحت اسم باطنند، موجودات خارجی خودشون از باب اتحاد ظاهر و مظهر تحت اسم ظاهر. کلیات خارجی رو میشه گفتش که تحت اسم ظاهرند چون ظهور دارند. اون وقت افراد بنده و حضرت عالی ماها تبدیل میشیم به چی؟ مظهر این کلیات. کلیات میشن اسم، ما میشیم مظهر اونها، پس میشیم مظهر المظهر. این محصل این بحثه. پس نگاه بکنیم این تنبیه، محصل تنبیه اینه، مثل خاصی هم نداره. محصل تنبیه اینه که جهان از مقام واحدیت تا همه مقامات و مراتب مادون چون مظهر ذاتن، اتحاد ظاهر و مظهر من وجهن، البته من وجهی متحدن من وجهی متحد نیستن. اتحاد ظاهر و مظهر حکم میکنه به این که اینها هم حکم همون ظاهر رو پیدا کنه. موجودات تماماً مظاهر اسماء چهارگانند، پس خودشون هم میتونن اسم باشن چون مظهر اسمند میشن اسم. حالا که شدن مظهر اسماء به نوعی، اون اسماء زیر مجموعه اسماء چهارگانند، پس اینها هم میشن مظاهر اسماء چهارگانه. ما اصل تنبیه همین سخنیست که عرض کردیم، تنبیه رو ببینیم. البته اینا همه برمدار اینه که بگیم اسم به عنایت به اتحاد ظاهر و مظهر میکنیم، ولی اگر نه به تغایر نگاه بکنیم سخن همونه که سابقا گفتیم که چارچوبه هستی برای اینه که اینا همه صرفا مظاهرن، دیگه خودشون اسم نیستن. نگاه بکنیم تنبیه اون آخر. اعلم ان الاشیاء الموجوده فی الخارج، اشیایی که در خارج موجودند همشون اینا داخل تحت اسم ظاهرند. من حیث وجود حل خارجی، این در حقیقت تیتر اصلی بحث ماست که قبلا هم گفتیم. به قولشون همه از این حیث که وجود دارند تحت اسم ظاهرن. چرا؟ چون وجودشون یعنی ظهور دارن. یادمون باشه که عرفا برای کلیات قائل به مصادیق نیستن، بلکه قائل به مظاهرن. اینو چندین بار بحث کردیم که رابطه کلی و فرد که در حکمت و فلسفه مطرح میشه، در عرفان رابطه ظاهر و مظهره. خب این نقطه والحق، این حق مقام عادی است، من حیث ظهورهی، از این است که ظهور داره، همون اسم ظاهره. کما انه من حیث بطونهی این باطنه، کما این که از این است که بطون داره این باطنه. این دوباره باز از باب اتحاد ظاهر و مظهره، فقط این بار ظاهر ذات، مظهر اسماء، چون اسماء هم به نوعی مظاهر ذات هست. اتحاد ظاهر و مظهر میشه ذات الهی رو شما در اسم ظاهر دارید، در اسم باطن هم دارید. یادمون باشه میگفتیم ذات به علاوه تعین خاص میشه اسم، همه ذات در این تعین تجلی میکنه. خب فکما ان الاعیان ثابتت فی العلم، فی العلم متعلق به ثابت است، اعیانی که در علم الهی ثبات دارند از این است که باطنند. چرا باطنند؟ چون اعیان ثابته در مقام واحدیتند، مقام واحدیت و غیب بود دیگه، عالم غیب بود، لذا در عالم غیب هست. این اعیان ثابته اسماء الهی هست. باز سوال، تا حالا ما نمیگفتیم اسماء الهی هن اعیان ثابته، تا حالا میگفتیم اعیان ثابته حدود اسماء هن، یا به تعبیر مظاهر اسماء هن. چی شد یهو گفتید خود اسماء هن؟ اتحاد ظاهر و مظهر. موجودات خارجیه مظاهرها، والموجودات الخارجیه مظاهرها کذاله، و موجودات خارجیه هم که مظاهر این اعیان ثابته هستند. چون قبلا میگفتیم در حقیقت موجودات خارجیه در اثر تابش نور وجود در آینه اسماء و صفات، که این اسماء و صفات حدودی دارن، حدود اسماء و صفات در عالم خارج موجودات رو پدید میاره، پس موجودات خارجیه به نوعی مظاهر اعیان ثابته هستند.
فکما ان
الاعیان الثابته
تمام علم من حیث البات اسماء و والموجودات الخارجه مظاهرها کذلک تبایع الاعیان
الموجودات
الخارجه. بله میرش
به موجودات خارجی
برگرد،
مظاهرها
کذلک خونده
شو،
یعنی مظاهرها کذلک مبتدا خبر. نه همونه که بخوندید. میگن فکما ان الاعیان الثابته فی العلم، همانطوری که اعیان ثابته اسم باطن حق هستند و همانطور که موجودات خارجی مظاهر اعیان ثابت هستند کذالک، همینطور بیاریم در عالم خارج. در عالم خارج اما یک کلی داریم و موجودات خارجی که مظاهر این کلی هستند، مصادیق کلی هستند، مصادیق به لسان فلسفیش، مظاهر به لسان عرفانی. فکما این جعیان ثابت مظهر اسم باطنند، یا به تعبیری خود اسم باطنند، موجودات خارجیه میشن مظاهر این اعیان ثابته. همینطور اعیان در خارج موجودند، تبایع الاعیان الموجودات الخارج، همون که گفتیم یعنی کلیاتی که در عالم خارج هستند که عرفا قبول دارن. اینا من حیث و ظاهر اسماء او تعالی میشن. پس اگر بخوایم بگیم اعیان ثابته اسم باطن حقند، تبایع کلیه موجود در عالم عقول اسم ظاهر حق، به این لسان موجودات خارجیه از جهتی تحت اسم باطنند. چرا؟ چون مظاهر اعیان ثابتند. از طرفی تحت اسم ظاهرن. چرا؟ چون مظاهر این کلیات و اعیان موجود در خارج هست. کذالک تبایع اعیان که این طبایع در خارج موجوده. اعیان ثابته یه وجود در علم و مقام واحدیت دارن، یه وجود در عالم خارج دارن. این من حیث و ظاهر طبایع اعیان میشن اسماء الهی، اما اسم ظاهر. اون وقت اشخاص که هم موجودات خارجیه باشن مظاهرها، اینا مظاهر این طبایع اعیان میشن. پس به نوعی میشه گفت همین موجودات هم مظهر اسمی هستن که متحد با اسم باطنه، هم مظهر اسمی هستن که متحد با اسم ظاهر.
موجود خارجی اگر همون طبایع کلیات باشن، طبایع باشن، این مظهر اسم باطنه. اگر اشخاص باشن
نه، ایشون نمیگه اینو. میگه نگاه کنید الان همین حضرت عالی مظهر عین ثابتی هست. این عین ثابت یه وجود در عالم واحدیت داره، یه وجودم کلیتش در عالم وقول داره. حضرت عالی از طرفی مظهر عیان ثابتهی، پس مظهر اسم باطنی، از طرفی مظهر اون کلیه وقول هستی، میشه مظهر اسم ظاهری. میگه پس موجودات خارجی مظاهر اون اسم باطنه، مظاهر عیان ثابتن، همینطورم این اشخاص موجودات خارجی مظاهر طبایع عیانه. حالا فکل حقیقت خارجیت، نمی‌تونم کنم هر حقیقت خارجیه سوا اون کانت جنسن او نوا، هر حقیقت خارجی اسمی میشه از امهات اسماء. چرا؟ لکونها کلیه مشتمل علی افراد جزئیه. هر حقیقت خارجیهی که شما حساب بکنید که همین عقول بشه، این عقول، این طبایع اعیان، کلیات که گفتیم طبق نظر عرفا در عالم خارج تحصل دارن، حالا میخواد جنسی باشن یا نوعی، اینا اسمی هستن از امهات اسما، خودشون اسم میشن. از باب چی؟ از باب اتحاد ظاهر و مظهر، و الا در حقیقت اسم نیستن، مظهر یکی از اسما هن. اما از باب اتحاد ظاهر و مظهر اسم میشن. اون وقت وقتی اسم شدن، موجودات خارجیه که زید و عمرو بکر باشن، اینا میشن مظاهر اونها، لکونها کلیه میشن. کلیت عرفانی هم گفتیم یعنی سعی وجودی که مظهر داره، مشتمل میشه بر افراد جزئیه. هر چیزی هم که مشتمل بر افراد جزئی شد، تجلیش افراد جزئیه رو پدید آورد، کلیه.
لکونها هاش به حیرت خارجی
بخوره؟ بله،
لکونها هاش به
حیرت خارجی بخوره. بعد ترقی میکنن تا اینجا ایشون که ان نداره، میگه ما اسمایی داریم، اسما الهی، اعیان ثابتهی داریم، اعیان ثابته هم گفتیم اسمن، عقولی داریم، عقول هم گفتیم اسمن. حالا ترقی میکنه میگه همین زید و عمرو بکر هم اسمن، بل کل شخص عیزن اسم من اسما الجزئیه، از باب اتحاد ظاهر و مظهر، چون هر کی مظهر یک اسمیست. لأن شخص، شخص چیه؟ شخص عبارت است از کلی به علاوه عوارض مشخصه دیگه، پس کلی درش هست. لأن شخص هو عینه تلک الحقیقه، حقیقت نوعیه، مع عوارض مشخصه، عوارضی که مشخصتن لها، این عوارض تشخص میبخشن به این فرد، لا غیر، مشخص او هستن نه مشخص دیگری. نقطه سر خط بله بله
خط بالاییش و کما ان الاعیان ثابته، این تبایع الاعیان ثابته اونجا مراد چی؟ طبیعت یعنی؟
طبایع اعیان ثابته نداریم، کما ان طبایع اعیان ثابته دارید، یا اعیان ثابته،
کما ان
اعیان
ثابته،
ای
طبایع اعیان ثابته.
اون اون هم باشه اشکال نداره ناکنه برها نه بی عیان ثابته مقام واحدیت میشه. ما یه مقام واحدیت داریم عیان ثابته اونجا، یه مرتبه عقول داریم که کلیات اونجا، یه مرتبه ملک داریم که اشخاص اونجا.
عیان ثابته
تو مقام واحدیت هم حدود اسماء صفات هم دیگه، مثلا عیان ثابته در مقام واحدیت حدود اسماء صفات هم
فایدش میگه مظاهر
اسماء مستعصره نداشتن خوندی،
فایدش میگه مظاهر اسماء صفات هم.
بله به نوعی مظاهر اسماء و صفات هم به حساب میان، اما واقعیتش اینه که نه، اینها تبایع قبلمون حدود اسماء و صفات،
حدود مقام اعدیت واحدیت بخوام اسماء و صفات.
این هم یه جا در تعبیر داشت که همونجا اشاره کردیم که این خلاف اصطلاحه. در اونجا گفتن مقام اسماء و صفات وقت داشتن میگفتن اون حقیقت رو اگه به شرط لا، به شرط شی، به شرط بگیرید، به شرط علم بگیرید، عیان ثابته میشدن. اما همونجا اشاره کردم که اونجا قیصری داره کأن رتبه عیان ثابته رو غیر واحدیت میگیره، در حالی که رتبه عیان ثابته همون واحدیته. عیان ثابته جعل جدید ندارن، جعل عیان ثابته جعل خود اسماء و صفاته. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا گفتیم رابطه عیان ثابته با اسماء و صفات رابطه ماهیت و وجود.
خلاف خط آخره.
نه چه شیز
رفت کنید؟ دیگه ببینید رتبه هاشو پایین میاره. دیگه بر اشخاص مظاهر للحوائج خارجیه. اما انها مظاهر للعیان ثابته و هی مظاهر للاسماء و صفات.
کجا رو دارید؟
اصلا آخری که خارجیات میشه دیگه، خارجیات
خب حالا میرسیم نرسیم اینجا که بسید سنتر نریم.
مرادش اینه که مقام واحدیت و مقام اسماء و صفات دوتاست، در حالی که مقام واحدیت و اسماء و صفات یکیه.
گفتم یه تعبیری قیصری داشت در صفحه 26 به کتابای ما، برای اینکه بدونید اونجا اشارتون الی بعض مراتب کلیه داشتیم، یه گفتیم اشارتون الی بعض المراتب کلیه. اونجا گفتن و اذا اخذت به شرط ثبوت صور فهیه مرتبت و اسم الباطن، که اونجا میگفتن که ان این باشه بعد که اونجا گرفته بودن اسماء و صفات. بله اونجا یه تعبیری داشت که یه همچین تلقی میشد ازش کرد، اما همونجا گفتیم نه، این تلقی این که مرتبه عیان ثابته مرتبه باشه غیر واحدیت، یه همچین
در اسماء و صفات و خارج از واحدیت میگیره.
نه ایشون عیان ثابته رو غیر اسماء و صفات
میگه.
اسماء و صفات، نه اسماء و صفات هیچ کسی نگفته، هیچ کس نه
ثابته
حد اسماء و صفات
نیست.
چرا خود عیان ثابت هم واحدیت هم. حالا این تعبیر یه خط قیصری که خلاف اصطلاح گفته رو بذاریم کنار، در مجموع عیان ثابته همون در حد اسماء و صفات در همه مقام واحدیت.
اینجا
چی الان کجا جمله ضرری رو وقت ما نمیذاره ایشون از این برم میاد میگه وقتی حدود اونه در حقیقت مظاهر اونه، ظهور اسماء به اینه که حدود پیدا میکنن بزا میشن. حالا این نقطه سر خط حازا، یعنی آنچه از اول تنبیه گفتیم تا اینجا به اعتبار اتحاد ظاهر و مظهر در خارجه، اما اگر اتحاد و لحاظ نکردید اما به اعتبار تغایر همال عقلی، تغایر همال عقلی یعنی میخواد بگه وجودن اینها یکی هست اما لحاظها متعدد میشه، تغایر عقلی یعنی تغایر لحاظی، یعنی این که من وجهن ظاهر و مظهر یکی هن اما من وجهن ظاهر و مظهر یکی نیستن. اینجا اشخاص مظاهر عقول میشن و حقایق خارجی هن، عقول مظاهر عیان و صفات عیان ثابته میشن، اعیان ثابته و هیه مظاهر للاسماء و صفات. فهم که اشاره به همین نکته است که اشاره کردیم که اعیان ثابته مظاهر اسماء و صفات نیستند، با تسامح باید گفت ولی حدود اسماء و صفاتند. هازا تمام الکلام در این
تعهد یکی بودن ظاهر و مظهر بشیم و آخرین مرداری که از بالا آمدیم پایین گفتیم اشخاص درسته
اشخاص هم اسماء هست
و مظاهر این اشخاص چیه؟
ندارن اینا
چرا؟ یعنی اگه اسماء مستعصرن
نه اون تقسیم بندی که اسماء همه باید مظهر داشته باشن رو اینه که اتحادی حساب نکنید. اگه اتحادی حساب بکنید اون تقسیم به هم میریزه.
اینجا چرا همون حرف سواره اسماء زدیم نمیدن؟ اینجا مگه ما نمیگیم که اینا مظاهر عیان ثابتن و مظاهر اسما. اونجا آمدیم گفتیم اینجا چون مظهر اسمن خودشون اسمن همینو بردیم تا بالا. اینجا هم یه رو بردیم
کجا؟
همین خط پایینش دو تا اعتبار کرد دیگه.
اگه میخواد بگه اگر نگفتید که ظاهر عین مظهره
نمیشه شما وقتی
دارد اگر به جهت تغایرشون نگاه کردید نکنید ظاهر و مظهر یه جهت وحدت دارن یه جهت تغایر. اگر به جهت تغایرشون نگاه کردید دیگه در این صورت این مظهر اون ظاهر. خب این بحث تمام. تنبیه بعدی در باب یه بحثی است که مفصل امشب تمومش نمی‌کنیم. تتماتی داره که اون وقت در بیان این که اصلا این تنبیه رو چرا قیصری بهش متعرض شد اشاره میکنه. قبل اینکه وارد این تنبیه بشیم نکته ای رو بگیم و اون اینکه در رابطه با اینکه علم الهی چگونه است بحث هایی وجود داره. یک علم فعلی ما داریم یک علم انفعالی. علم الهی حالا به همه چی. علم فعلی به اینه که علم پیش از فعلی. اون علمی است که شما باید داشته باشی تا شیو خلق کنی. علم انفعالی علم بعد الفعله، این که حالت شما موجود شدی من به شما علم پیدا میکنم. سخن درباره اینه تو موارد مختلف هم هست که خب علم انفعالی حق به چیست، علم فعلی حق به چیست. بله علم پیشینی علم پسینی. این علم آیا این ذاته یا مغایره با ذاته؟ حالا اصلا سواله اول بسرش ممکنه غلط باشه تصویرها رو بگیم. علم پیشینی شما الان میخوای خونه بسازی تو ذهن تصور میکنی شکلشو میری روش میسازی. علم فعلی البته تعبیر دیگه هم ازش دارن که علم معلوم آفرین که باعث میشه. یه تعبیر دیگه هم راجع به علم فعلی داریم که میگن مثلا شما رو درخت هستی تصور و افتادن میکنی میفتی. ما الان نمیخوایم شاخهای علم رو بگیم، وارد بحث علم بشیم. به بحث خودش یه هفته بحث مفصله. به تعبیر آقای چی میگفت یه مارم از اون بحثه. نه این که علم الهی چگونه است به ممکنات، بدون این که الان وارد تقسیم بندی ها بشیم چون خودش دایره بحث مفصله، اشاره کنیم که مشائین قائلن به این که علم الهی به نحو صور مرتسم است. علم شما چجوریه به زید؟ الان شما چشو دعا میکنی زیدو میبینی، قیافه زیدو که میبینی این حرکت زید در عالم خارج عکسی از او رو در صورت ذهنیه شما در ذهن شما مرتسم میکنه رفت میکنه. آقایون مشایخ میگن علم حق به موجودات علم این علم ما به موجودات. خب اگر من الان شما رو میبینم شما جلوی من حرکت میکنی چشم رو وا میکنم شما رو میبینم، با دیدن شما از شما عکس یه گروه میگن ماهیت شما به ذهن من میآید مرتسم میشود که بحث وجود ذهنی پدید بیاد. حالا این آیا عکس نور در شبکیه من صورت شما را ترسیم می کند. یه قوله، یه قول اینه که نه، با دیدن شما این موعد میشه که نفس من صورت شما را خلق کند. تو ملا صدرا به این زهر رفته. در هر صورت علم من به شما به ارتسامه، به این که صورتی در ذهن من مطابق با شما مرتسم میشه. علم حق به ممکنات چگونه است؟ علم حق به ممکنات علا نحو صور المرتسمه است مشایی بیدن
این
بشن، یا علا نحو دیگری است که گروه های دیگه میگن. الان ما گروه های دیگر رو بخواییم بگیم یه مارم زونه جا خودش. خب این سوال با مشاهیم پیش اومده که شما که قائلید به این که این صور مرتسمه است، لازمش اینه که بگید ذات حق محل امور متکثره است، یعنی ذات حق دائم درش اموری حلول میکنه، این محل میشه. کمانی که ماها این گونه از ذهنمون، ماها نمیدونستیم، میدانیم، صورت پیدا میکنه، در حالی که این با وحدت حق و بساطت حق سازگار نیست. اصلا یکی از علل این که واجب الوجوده اینه که بسیط میگیرید شما. اگه بسیط میگیرید نمیتونید ترکیب رو به هیچ نحو تکثر رو در او لحاظ کنید. من شاین برای این که از این فرار کنند از این اشکال آمدند و قائل شدند به این که علم حق به ذات خودش عین ذاتشه، اون دیگه یه علم. اما علم به موجودات دیگه از طریق عقل اوله، یعنی این صورتها همه در عقل، در ذات حق ارتسام پیدا نمی کنه، بلکه اینها در عقل اول مرتسم میشه. حق علم حضوری داره به عقل اول، در نتیجه با علم به عقل اول علم به همه پیدا میکنه بلا نسبت، از باب تمثیل. مثل این که شما با رؤیت آینه عالم خارج رو متنبه میشید، این صورتها در آینه میفته، شما آینه رو در میابید، با آینه عالم خارج رو میفهمید. پس این صور مرتسم در عقل اول میشه، عقل اول محل تبادل کسرات میشه، محل امور متکثره میشه. در این تنبیه ابتدا آقای قیصری میخواد تنبیه این قولو بزنه، بگه این غلط. چندین اشکال میکنه، دونه دونه میبین، میبینیم حالا تیکه تیکه. تنبیه اون آخر، قال بعض الحکماء من المتأخرین، که گفتن قول سالیس ملتیست. تالیس سالیس با سه نقطه و سین. این علمه تعالی به ذاته هو عین ذاته، و علمه بالاشیاء الممکنه عبارتون از وجود عقل اول. خب وجود عقل اول به تنهایی نه، معل صور القائمت به، علمش عبارت است از وجود عقل اول با صورتهایی که رو عقل اول میشینه. خب حق نسبت به عقل اول که علم پیدا کرد، نسبت به کل عالم هم علم پیدا میکنه. خب چرا این حضرت مستطاب سالیس ملتی، یا ملتی هم احتمال ضبطش ملتی باشه، اما خب معروف ملتیه، ملتی است آخه، جایی که اون شهر ملتی است، یه کتابی هم داریم ملتی سوال تو کتاب‌های فرق هست. حالا این چرا این حضرت مستطاب این گونه گفته حربن من مفاسده که فرار میخواد بکنه حلزمو؟ این میخواد از یه مفاسدی که این مفاسد لازم میآید هم یعنی حکماء مشاء را از اینا فرار کنه.
سالیس ملتی
ملتیه خب همونجاست دیگه. معنی این از مال زمان قبل اسلامه، خب مثل ارسطو و افلاطون و
مشاه هم نظرش شبیه به همین نیست.
چرا؟ ولی این قول اصلش مال اون الفضل من سلام
متقدمین میشه متأخرین چیه؟
حکماء من المتأخرین از کی؟ متأخرین از ارسطو. حالا هازا و ان کان له وجه عند من تعلم الحکمة الالهية المتعالية من الموحدین. این سخن دارای وجهی است نزد کیا؟ موحدین عرفا، نزد کسانی که حکمت الهیه متعالیه رو ممکنه که صدر المتعالیین اسم حکمت رو از این عبارت گرفته باشه، علی حکمت المتعالیه از این گرفته باشه. چرا وجهشه؟ میگن به این نحوه است که علم حق، دقت کنیم، سالیس ملتی یا ملتی میگفت علم حق به عقل اول علی نحوه علم حصولی است. حصولیست. علم عقل اول به موجودات دیگر هم حصولیست. اما عرفا این رو ممکنه تعالی ببخشن، کما اینکه بعضی از مشایخ تعالی بخشیدن، بیان بگن علم حق به عقل اول به نحو علم حضوریست، علم حق به علم عقل اول هم به موجودات علی نحو علم حضوریست. چرا؟ به خاطر اینکه رابطه حق با عقل اول رابطه علت و معلوله، علت نسبت و معلولش علم حضوری داره. رابطه عقل اول هم با همه ممکنات رابطه چیه؟ علم حضوریست، علت و معلوله. لذا از این لسان اگه این گونه بگیم لعله که بتونیم وجهی براش درست کنیم، بگیم علمش در حقیقت به همه موجودات میشه از باب علم حضوری. اینجا ها رو در بحثی که وقتی منظومه میخوندیم مفصل گفتیم، نمیخوام وارد این دست و پا زدن های اون یه مارمزونه بشن. بس علم بس پردامنه پرشقوقیست، فقط میخوام اینجا اشکالی که این در حقیقت به این نقطه داره بگیم. اما ولو یه وجهی دارد، اما لاکن لا یسه مطلقا، اولا اصلا خودش درست نیست حرف، ثانیا ولا علا قواعده، رو قواعد عرفانی هم درست نیست. یعنی نه فی حد نفسه درسته، نه با مبانی خودتون میسازه. مبانی عرفا قواعده هم یعنی موحدین، این من تعلم الحکمه موحد. چرا؟ سه تا اشکالیشون میگه استانه بیشتر باشه، حالا بدن دونه دونه شو بگیم.
قواعد هم همه حکما یا
عرفا؟
عرفا
عرفا همین تعلم حکمت الهیه من الموحدین. عرفا آخه من الموحدین این عرفا، یعنی عرفایی که مشق فلسفی دارند نه عرفان نظری. خب حالا دونه دونه بگیم. اولین مسئله ای که وجود داره این که اشکال اول اینه که میگن عقل اول حادثه و علم حق قدیمه. عقل اول حادثه، حادث البته رتبی، حادث ذاتیست نه حادث زمانی، در حالی که علم حق تعالی قدیمه. پس شما نمیتوانید بگید که علم حق به وسیله عقل اوله. ببینید لانه حادثون به خاطر اینکه عقل اول حادثون بالحدوث ذاتی و حقیقت و علمهی تعالی قدیمتون. چرا قدیمه؟ به خاطر اینکه علم حق عین ذات حقه. لعنهو عین ذات حق، لعنها یعنی لعن حقیقت و علمهی، عینهو یعنی عین ذاته، عینهو تعالی. فکیفه ان یکون هوه یعنی عقل اول، هوه یعنی علم حق به عینه. چگونه میخواد عقل اول علم حق باشد؟ عین از همونم باشه؟ اصلا این با اون متفاوت. هازا اشکال اول. اشکال دوم راحته. اشکال دوم این که آقا خود عقل اول معلوم حق هست یا نه؟ خود علم به عقل اول چگونه است؟ شما گفتید علم ذات به ذات عین ذاته، اما علم ذات به غیر ذات عین ذات نیست. خب علم به عقل اول به چیه؟ و عیزن العقل لکونهی ممکنن حادثن. حادثن یعنی چی؟ یعنی مسبوقن بالعدم ذاتی. عدم زمانی نداره، عدم ذاتی داره، حدوث ذاتی داره. عقل معلومون للحق، خدا خلقش کرده، تا علم نداشته باشه که نمیتونه خلق کنه. لأن ما لا یعلم لا یمکن اعطاء الوجود له، تا وقتی معلوم عقل نباشه که نمیشه وجود داد. پس معلومیت او رتبتا از موجودیتش چیه؟ متقدمه. فالعلم بالعقل به یعنی به عقل حاصل قبل وجود العقل ضرورتا. حالا که این گونه شد، پس علم به عقل فهوه غیره، فهوه یعنی پس عقل اول غیر علم حق است. غیره یعنی غیر العلم. اینم دلیل دوم. حالا دلیل سوم باشه بعدا.